بسم الله الرحمن الرحیم. بس در اونجایی که زوجه صغیره باشد گذشت، و اما اذا کان الزوجو صغیرن و زوجتو کبیره، زوج صغیره و زوجه کبیره، برای او دو صورت است. یکی این که زوج صغیر است به حیث که قابل استمتاع نیست، دارد لبع و شیر آغوز میخورد، صغیرون لیس به قابل للاستمتاع. صورت دوم اینه که صغیر مراهق است و برای او استمتاع هست، قابل للاستمتاع، لذتی میبرد. اما در صورت اول فعل المختار از این که نشوز مسقطه، نه اینکه تمکین شرط باشد، فعل المختار فالظاهر ایزن مثل صورت صغیر زوجه صغیره غیر قابل استمتاع، فالظاهر ایزن عدم وجوب نفقه که صورت عدم قابلیت زوجه للتمتع. اگر زوجه صغیره بود و قابل استمتاع نبود، اونجا ما گفتیم نفقه ساقطه. اینجا هم میگیم اگر زوج صغیر است و قابلیت برای استمتاع ندارد، فالظاهر ایزن سقوط نفقه. لانصراف اطلاقات و قصور ادله وجوب نفقه از شمولش نسبت به چنین جایی، چون معلومه نفقه برای این است که مرد استمتاعی ببرد و بتونه فایده‌ای ببرد. اینجور نیست که به محض زوجیت نفقه واجب می شود، خود زوجیت به ماهیه موجب نفقه باشد و هیچ امری درش دخیل نباشد. عرف اینو نمی فهمد. عرف به مناسبت حکم و موضوع می یابد که وجوب نفقه بالعقد به خاطر یک مقدار از استمتاع است، به خاطر استمتاع و به خاطر تمتع، نه به خاطر خودش به ما هوه هوه، این رو مییابد. بنابراین اگر زوج هیچ قدرت استمتاع ندارد، میگه اطلاقات از اینجا انصراف دارد و ادله قصور دارد از اینکه یه همچه جایی را شامل بشود، بلکه ظاهر غیر واحدی از ادله عدم شموله، مثل اون جایی که میگد و علل مولود له رزقهنه، یا تکلیف میکند مرد را و عاشروهنه بالمعروف، اینجور جایی را شامل نمیشود. پس ظاهر این است که نفقه در اینجا ساقط است، مثل عکسش، یعنی مثل ما اذا کانت زوجه صغیرتن غیر قابلتن لل استمتاع، لانصراف اطلاقات و قصور ادله، بل ظهور بعضها فی غیره، بعضیش اصلا ظاهره در غیره. و اما اگر زوج صغیره ولی قابلیت برای استمتاع دارد، ولو دخول نمیتوند بکند، زوج صغیره و قابل استمتاع، یه نحو لذتهایی رو میتوند ببرد ولی دخول نمیتوند بکند، در اینجا ظاهر این است که نفقه هست علل مختار، قضاءً لاطلاقات و عمومات. اطلاقات ادله نفقه میگه بر مرد است نفقه بدهد، اینجا باید نفقه رو بدهد و دائر مدار تمکین نیست. اطلاقات و عمومات اقتضا میکند وجوب نفقه را بر زوج. این علل مختار. و اما بر مبنای کسانی که تمکین را شرط میدانند، علی شرطیت تمکین بعضی ها خواستن بگن که در اینجا نفقه هست و علا شرطیت تمکین فیظهر من بعضن وجوب النفقه، برای اینکه زوجه تمکین کرده، فان التمکین لیس الا التخلیه بین الزوجه و الزوج و عدم المنع. گفتن تمکین تخلیه بین زوجه و زوجه و عدم منع، فرض اینه زوجه تخلیه کرده، منعی ندارد. و اگر استمتاعی نمی شود، عدم استمتاع از قبل زوجه نه از قبل زوجه. پس علا شرطیت تمکین ان بعضن، که در اینجا نفقه واجب است، لان التمکین محقق، فان التمکین هو التخلیه من الزوجه بعدم منع، و این تخلیه در اینجا هست. و اگر استمتاعی نمی شود، این از قبل زوج است. لکن لا یخفا که این تمام نیست، بنابر شرطیت تمکین وجوب نفقه تمام نیست، چون تمکینی که معتبر است معلومه تمکینی است و تسلیمی است که در کنارش تسلمی باشد. المعتبر من التمکین و التسلیم، تسلیم فی مقابله التسلم، نه هر تسلیمی. موضوعیت ندارد تسلیم به ما هو تسلیم، بلکه تسلیم برای تسلم، تسلیمی که در کنارش تسلمه. اگر در دلیل آمده گفته نفقه زن مال وقتیه که زن تسلیم کنه خودش را، یعنی تسلیم کند تا زوج چه کند؟ تسلم کند، کما مر بیانو، معلومه تسلیمیست لیتسلم از زوج. و اگر زوج قدرت تسلم ندارد، تسلیم محقق نشده. پس بر مبنای شرطیت تسلیم، ظاهر و حق این است که نفقه واجب نباشد لعدم تحقق تمکین و تسلیم. و این که گفته شده تمکین از قبل زن محققه، فانه التخلیه بینها و بین الزوج و قصور از قبل زوجه، این تمام نیست، چون مطلق التسلیم شرط نیست، تسلیم برای این که زوج چه کند؟ تسلم کند. اگر دلیل آمده گفته مرد نفقه برش واجب نیست جز این که زن تسلیم بشود، یعنی تسلیم بشود تا زوج تسلم کند. بفرمایید. برسیم، حالا برسیم یکی یکی. اللهم بیر بیر. این راجع به مسئله صغیر بودن. پس بر مختار فرق است بین صغیری که مراهق است و صغیری که مراهق نیست. بر شرطیت تمکین هم گفتن لازم، بعضی ها گفتن نفقه در اینجا نیست از باب اینکه تمکین نیست، تمام است بر مبنای خودشون. بعضی ها گفتن نفقه است از باب اینکه تمکین است و این بر مبناشون تمام نیست. این تا اینجای مسئله رو من بخونم از تحریر الوسیله، بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله چهار بود دیگه. از ظاهر انه لا نفقه للزوجه الصغيره غیر القابلت للاستمتاع منها علا زوجها، صغیره ای که قابلیت استمتاع ندارد نفقه برای او نیست. علل مختار از باب انصراف ادله و قصور ادله. علا مبنای آیونی که تمکین رو شرط میدونن، میگن اینجا تمکین شرط محقق نشده، تسلیم برای استمتاع، این تسلیم به درد نمیخوره. خصوصا اذا کان الزوج صغيرا غیر قابل للتمتع و تلذذ، نه تسلیم از طرف او است و نه تسلم از طرف زوج. و کذا الزوجه الكبيره اذا کان زوجها صغيرا غیر قابل لان يستمتع منها، علل مختار نفقه ندارد از باب انصراف ادله و قصور. الان مبنای آقایون ندارد نفقه برای اینکه تمکین معتبر محقق نشده، خلافاً لبعضی ها که گفتن تمکین محقق شده. نعم لو کانت زوجت و مراهقه و زوج و مراهقن او کبیرن او کان از زوج و مراهقن و زوجت و کبیره، که یه قابلیت استمتاعی هست فقط دخول در کار نیست. لم یبعد استحقاقها لها، یعنی استحقاق الزوجه لنفقه قضاءً لإطلاق ادله، مع تمکینها له من نفسها علی ما یمکنه من التلذذ والاستمتاع منها، با فرض اینکه خودش هم خودش را تمکین کند. لا یخفا که این مع تمکینها له من نفسا علی ما یمکنه من التلذذ والاستمتاع منها بر مبنای شرطیت تمکینه، اما بر مبنای مانعیت نشوز این قید رو به این معنا ما نمیخوایم. فلذا من نوشتم به نحو لا تسیر و ناشزه، نه اینکه عبارت متن دارد مع تمکینها له من نفسها علی ما یمکنه من التلذذ والاستمتاع منها. این تمکین بر مبنای اینکه تمکین معتبر باشد، اما بر مبنای اینکه نشوز مسقطه تمکینه به این معنا رو نمیخوایم. به نحو لا تسیر، این عبارتی که از بنده است، به نحو تمکین، به نحو لا تسیر و ناشزه فان النشوز مسقط لا ان التمکین شرط و هو الظاهر من المساله الاولى. اول مساله عبارت تحریر همینو میگه، عبارت تحریر میگه تمکین کند و اطاعت فتسقطو، اگر از اطاعت چه شد بیرون رفت. اول مسئله مون روز یادتون باشه گفتیم از این عبارت برمیاد که نشوز مسقطه و المطابق للعمومات و اطلاقات، عمومات و اطلاقات میگه نشوز مسقطه، نه اینکه تمکین به ما هو شرط باشد. بنابراین مطلب تا اینجا تمام. مسئله پنج، لا تسقطو نفقتها بعدم تمکینه من نفسها لعذر شرعی او عقلی من حیض او احرام او اعتکاف واجب او مرض او غیر ذلک، و کذا لا تسقط اذا سافرت باذن الزوج سواء کان فی واجب او مندوب او مباح، و کذا لو سافرت فی واجب مزیق کل حج الواجب بغیر اذنه بل ولو مع منعه و نهیه، بخلاف ما لو سافرت بغیر اذنه فی مندوب او مباح فانه تسقط نفقتها، بل الامر كذلك لو خرجت من بيته بغیر اذنه ولو لغیر سفر فضلاً عما کان للسفر لتحقق النشوز المسقط لها. این ذیل مسئله حکمش روشنه که اگه زنه بی اجازه شوهر سفر مباح یا سفر مندوب رفت نفقش ساقطه، نشوز محقق شده قضاءً للنشوز، بلکه اگر خارج شد از خانه بی اجازه برای خاطر نشوز که روایت داشتیم قضاء للناس نفقش ساقطه. پس اگر مسافرت کرد در سفر مندوب یا مباح بی اذن یا خارج شد از خانه بدون اذن نفقه ساقطه، لتحقق النشوز المورد للنس والفتوى، نس و فتوى قائم است که بی اجازه زن وقتی رفت بیرون نشوز محقق شده و نفقه هم ساقطه. پس حکم زیل واضح است و گذشته است، در بحث‌های نشوز هم گذشته، حکم زیل واضح و قد مزا در بحث نشوز و مطابق است با نص و با فتوا. اما صدر که بیاد و مریضی داشته باشد یا مسافرت کند، یک سفر واجب مزیقی را عذر عقلی یا عذر شرعی داشته باشد یا با اجازه شوهر مسافرت کند، اما صدر و اون عدم سقوط نفقه است به واسطه عذر شرع، عدم تمکین از باب عذر شرعی یا عقلی، یا مسافرت کند با اجازش در واجب یا مستحب یا مباح، یا در واجب مزیق بی اجازش مسافرت کند. عدم سقوط نفقه در موارد صدر، موارد ذکر شده در صدر، یعنی عذر شرعی و عقلی، مسافرت با اجازه، مسافرت در واجب مزیق ولو با من، سه صورت دارد دیگه. اول اونجایی که تمکین نمی کند لعذر شرعی، دوم اونجایی که مسافرت کند با اذن زوج، سوم اونجایی که مسافرت کند در واجب مزیق. نفقه در این موارد به سبب عدم تمکین ساقط نمی شود، اما علل مختار فواضحون، برای اینکه اطلاقات و عمومات اقتضا می کنه نفقه را. اگر زن حائض شده یا زن احرام بسته یا معتکف شده روز سومشه و اعتکافم اعتکاف واجب بوده، نذر کرده بوده، شوهرم با نذرش موافقت کرد، یا بقیه موارد، مقتضای اطلاق ادله نفقه و علل مولود له رزقهن و کسوتهن و عاشروهن بالمعروف لینفق ذو سعت من سعته و من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کتاب و سنت، حالا روایاتی هم داشتیم، مقتضای اطلاقات و عمومات ادله نفقه اینه که نفقه ساقط نمی شود. و اونی که دلیل داشتیم بر سقوط، سقوط با نشوز بود و نشوز هم عبارت است از خروج از طاعت واجبه، نشوز عبارت است از خروج از طاعت واجبه، که در اینجور جاها خروج از طاعت واجبه محقق نشده، حیز طاعت واجبه ندارد، خودش گفته برو سفر طاعت واجبه ندارد، خودش گفته نذر کن معتکف بشو روز سوم دیگه نمیتونه اعتکافشو به هم بزند، خودش گفته محرم بشو طاعت واجبه ندارد. پس علل مختار دروازاتم آقای طیبی اشکال میکنی، و هدو الى طیب من القول و هدو الى صراط الحمید. گفتن مرحوم شیخ ابراهیمی بوده، کلباسی رضوان الله علیه، از علما بزرگ بوده، قبرش الان اصفهان مزار از زیارتگاه. بعد از نصفهای شب گفتن آقا دوز حمله کرده. گفت که نماز شبشون رو خوندن، چون دید وقت نماز شبه دیگه، گفت که نماز شبشون رو خوندن. حالا آقای طیبی میفرماد تفصیل، خود تفصیل که در متن آمده، بحث ما از یعنی خروج از طاعت معصیته، خب همونه، گفت نماز شبشونه که خوندن، میگم خودش گفته برو، خودش گفته محرم بشو، خودش یعنی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ام جای بحثه، من نمیفهمم چی میگویی. ببینی ظاهرا این حرف همون مرحوم کلباش، گفت نماز شبشونه که خوندن. بحث ما درباره مواردیه که آمده نفقه ساقط نمی شود، کما اذا کانت للزوجه عذر شرعی او عذر عقلی، یا عذر شرعی و یا عذر عقلی داره، یا زوجه مسافرت رفته به اذن زوج، یا زوجه بی اجازه واجب مزیقش رو انجام داده است، علل مختار نفقه ساقط نمی شود، فواضحون قضاء لاطلاق ادله لينفق ذو سعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. این اطلاقش میگه هر زنی باید شوهرش نفقهشو بده، فقط جایی که خارج شده اون جایی است که زن ناشزه بشود، نشوز هم علام امر فی محله خروج از طاعت واجبه است، اون جایی که طاعت واجب باشد اگر این تخلف کرد صارت ناشزه. کجای این جهان ناشزه است؟ عذر عقلی آقای بزرگوار، میگم عذر عقلی که مجوز شرعیه، میگم عذر عقلی که مجوز شرعیه، چرا نفقش ساقط بشود؟ زنی است اصلا نداره محل استمتاع بالوجه را، نداره، این عذر عقلی. حالا نفقش ساقطه، چرا نفقش ساقط باشه؟ ببین حالا برگشتی، حالا بهش گفتن خیلی ساده ای حرفشو برگردون، حرفتو برگردوندی. بحث ما سر شرطیت تمکن نی، چرا گوش نمی کنی؟ میگم علل مختار عدم سقوط نفقه، وجوب نفقه در موارد ذکر شده من العذر العقلیه و الشرعی، من السفر به اذن الزوج، من السفر الواجب المزید، عدم سقوط نفقه در این موارد علل مختار واضح. فان مقتضی اطلاق الادله و عموما این که نفقه باید به این زن داد، ادله گفت هر زنی شوهرش باید نفقش را بدهد، الا صورت نشوز. نشوز هم عبارت است از خروج از طاعت واجبه، که خروج از طاعت واجبه در اینجور موارد تحقق ندار. به زن حائض اگه بگه بیا میخوام استمتاع کنم بالوطی فی القبول، اون بگه نه این از طاعت واجبه بیرون رفته، اصلا واجب نی برش طاعت، حرامه برش طاعت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. به زنی که اصلا قدرت مجامعت براش نیست، رتقا است، قرنا است، اصلا قدرت مجامعت نداره، او تقاضا میکنه مجامعت را، او امتناع میکند، بیرون رفته است، اصلا نشوز محقق نمیشه، چرا کم لطفی میکنید؟ پس اما علل مختار فواضح، و اما علا شرطیت تمکین، بنابراین که تمکین شرط باشد گفته شده با ساقط است، علا شرطیت تمکین هم گفته شده باز نفقه در اینجور جاها ساقط نیست، اما علا شرطیت تمکین هم گفته شده که نفقه ساقط نیست. و استدلال شده برای عدم سقوط به وجوهی، از این که استمتاعات دیگر برای زوج ممکن است، من تمکن زوج لبقیه استمتاعات. حالا فرض در حائض نمیتونه از استفاده از وطی و قبولن بنماید، اما تقبیل که مانعی ندارد، بقیه استمتاعات که مانعی ندارد، گفتن لتمکن زوجه من بقیت الاستمتاعات، این یه وجه. و از این که وقتی اجازه داد مسافرت او را، اذن در سفر که داد، این اذن در سفر معناش اسقاط حقه، و من ان الاذن اسقاط للحق، وقتی میگه بهش برو مسافرت، معناش اینه که من دیگه تمکین خودم را نمیخوام، من دیگه نمیخوام تو تمکین کنی، حق خودش را چه کرده؟ ساقط کرده. و از این که اگر سفر سفر واجب شرعی باشد، سفر سفر واجب شرعی باشد، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، طاعتی نیست برای مخلوق در معصیت خالق، پس در اونجور جایی تمکین برای این زن واجب نیست، شرطیت تمکین ساقطه، شرطیت و تمکین ساقط، لأنه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این اجازه فرمایید، این هم یک جور از وجهی که استدلال کردن. پس به وجوهی استدلال شده در اینجا از این که زوج متمکن است از بقیه استمتاعات، و از این که اذن در سفر معناش اسقاط حق است، و از این که زن اگر در سفر واجب مزیق است اطاعت برش واجب نیست، مثل این که اگر حائض اطاعت واجب نیست، از باب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. وقتی اطاعت واجب نبود معلوم میشد تمکین شرطیت ندارد، تمکین در اینجور جایی شرطیت ندارد. و از این که مرد وقتی ازدواج میکند میداند به هر حال رو جریان عادی زن یه مدتی مریض میشه، قابل استفاده نیست، مرد در هنگام تزوج عالم است به مریضی زن عادتاً، و به این که زن ممکنه در بعضی وقتها نشه ازش استفاده کرد، اینا عالمه، با علم به این وقتی ازدواج میکنه معناش این است که من راضی شدم که این زن در اون مواقع تمکین نکنه، بلکه اگر هنگام عقد عالمه بود به این که این زن رتقا و قرنا دارد، عالمه بود به این که این زن قابلیت برای استمتاع به دخول در قبول ندارد، اگر عالمه بود و عقد کرد، از اول حق خودش را ساقط کرده. وقتی حقش را ساقط کرد دیگه معنایی نداره بر این که بگیم نفقه واجب نیست. استدلال شده علا شرطیت تمکین به این وجوه صاحب جواهر قدس الله سره و نور الله مزجعه و حشرن الله معه و مع الشهدا و امام الشهدا و جمیع العلماء الصالحین الماضین، ایشون میفرما تمام این وجوه مخدوشه. صاحب جواهر در تمام این وجوه خدشه. نگید چرا اینجوری اسمی بریا. گفتن علامه رضوان الله تعالی علیه وقتی نام بزرگان را میبرده میایستاده و دستش رو سرش میگذاشته. اگر میخواید در عمرتون برکت داشته باشید، اگر میخواید در زندگیتون برکت داشته باشید، در تحصیلتون برکت داشته باشید، به بزرگان ارج بنهید، همون جوری که بدان رو هم بد بدانید. ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه در اون حدیث معروف، اون اولین منبری که هر منبری بلده میرد، که بارها من عرض کردم این از احادیثی که خیلی برای من سرنوشت سازه، اون مرد آمد، آقای طیبی مرد آمد خدمت، وارد مسجد شد، پرسید که کی تو این حلقه ها از همه کریم تره. قصه که میدونید که همه ابی عبدالله رو میگفتن، اون حلقه ای که ابی عبدالله اونجا نشسته اون از همه کریم تره، آقا تر اونجاست. آمد خدمتش و گفت من یه دیه ای بده، کارمو ندارم بدم. آمدم همه هم گفتن تو از همه آقا تری. حضرت فرمود خب سه تا سوال ازت میکنم، اگه هر سه رو جواب دادی همه یه دیه تو بد میدم، اگه یکیشو جواب دادی یه سوم، دو تاشو جواب دادی دو سوم. او گفت آقا شما به هر حال منبع علمید، با وحی سر و کار دارید، سینه شما مرکز وحی علوم جبرئیل و علوم رسول الله، با تقریر آزاد، با ترجمه آزاد به قول شهید مطهری، شما کجا، من یه آدم نادان بیابانی کجا. حالا اگه آدم نق بزن بود میگه حالا 2000 میخواد کمکم کنه، حالا یه چیزی میخواد ازم سوال کند. حضرت فرمود بله درست میگی تو، اما از جدم رسول الله شنیدم که فرمود المعروف و به قدر المعرفه. اگه جامعه و همه ماها تو زندگی اینجوری برخورد کنیم، هر کسی را راس ایمانش، راس علمش، راس تقواش، راس خدمتش احترام بگذاریم، اون وقت جامعه به رشد رو می آورد، خوبی ها ارزشمند می شود. آیت الله رو بگیم آیت الله، صغت الاسلام بگیم صغت الاسلام، عماد الاعلام بگیم عماد الاعلام، حجت الاسلام بگیم حجت الاسلام، تو احتراممونم اینجوری. اما اگر نه اینجور نشدیم، خاکی مزاج شدیم، با ظالم احترام تمام، با مظلوم هم احترام تمام، با جانباز احترام تمام، با اونم که نشسته دلیل افتراض حاشیه را حل کرده توی نهضت، با اونم احترام تمام، این خلاف اسلام است، این مرضی خدا و رسول نیست. المعروف و به قدر معرفه. بنابراین بزرگان را همیشه با عظمت یاد کنیم. صاحب جواهر به همه این وجوه خدشه کرده، میگه این وجوه همش قابل خدشه است. حالا من بعضی از خدشه هاش عرض میکنم. این که گفته شده زوج قابلیت استمتاع دارد به غیر وطیه در قبول، خدشه کرده که اینا در قبل مثل محقق و دیگران در قبل مبناشون این بود که رکن در استمتاع وطیه در قبوله و بقیه مهم نیست. چجور شده که اینجا آمدن استدلال کردن؟ گفته شده که وطیه در قبول رکن استمتاعات است و اگر او نباشد تمکین نیست. و چجور اینجا گفتن که بله چون تمکین نسبت به بقیه استمتاعات دارد پس تمکین محقق. و یا اینکه گفته بشود این اذن که داده در مسافرت، این اذن در اسقاط تمکینه. خیلی خوب، اذن که داده در مسافرت اذن در اسقاط تمکینه، اما از کجا که وجوب نفقه ساقط بشود نیست، پس نفقه هم نیست. ایشون میفرماد اذن در سفر اگر اذن در رضای به عدم تمکین و اسقاط تمکین هم باشد، این اسقاط تمکین لازمش این نیست که نفقه واجب است، تمکین ساقط شد پس شرط از بین رفت، مشروط هم باید از بین برود. و همین جور بقیه وجوه. صاحب جواد میفرماد کل این وجوه مخدوش است و این وجوه قابل استدلال نیست. و لا یخفا علیکم که بعضی از این وجوه درسته ولی بعضیش مخدوشه، بعضی از این وجوه درسته اما بعضی از اونها مخدوشه. این که صاحب جواهر میفرماد کل این وجوه مخدوشه، این تمام نیست. مثلا اگر سفر واجب مزیق باشد، سفر واجب مزیق و زوج برای این سفر واجب مزیق رفته و لذا تمکین نکرده، ادله شرطیت تمکین انصراف از اینجور تمکینی دارد. ادلهی که میگد زن باید تسلیم بشود تا نفقش واجب باشد، این منصرف است از تسلیمی که خلاف شرعه و از تسلیمی که خود شارعه بهش گفته این کار رو انجام نده. اطلاقات شرطیت تسلیم و ادله شرطیت تسلیم منصرف است از تسلیمی که شارعه خودش حرامش کرده. خود شارعه گفته برو سفر حج، وانه ایسو برفش گوش نده. خود شارعه گفته در ایام حیض تسلیمش نشو. بگیم دلیل که آمده گفته شرط از تسلیم، اگه تسلیم نبود نفقه، میگه بله اینجا هم چون تسلیم نیست پس نفقه هم نیست. ادله شرطیت تسلیم انصراف دارد از تسلیم محرم، از تمکین محرم. وقتی ادله انصراف داشت اطلاقات سر جای خودش محکمه. نمیشه شارع یه جا بهش بگد که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بهش بگه حرام تسلیم بشی، حرام بمونی تو خونه، باید باشی را بیفتی برای سفر حج، علی الفوریت شرعیه باید باشی را بیفتی برای سفر حج. خب وقتی بهش میگه واجبه بری، بعد بگه بله اگه رفتی نه فقط چی؟ ساقطه، چون من گفتم باید تسلیم بشی. ادله شرطیت تسلیم از تسلیم محرم انصراف دارد و ظاهرا بعض از این وجوه تمامه، حالا ولو همش تمام نباشد. والامر سهل بعد از آنی که ما اصلا شرطیت تمکین را قبول نداریم، ما تابع اطلاقات ادله هستیم. فرعون، یه فرع عرض کنم، فرعون ها چی؟ اون که حرفی ندارد، زوج مریضه که این خودش تمکین شده، خب او خودش 4 روز مریض شده است. او علی صغیره علی دوام این مریضی از طرف خودش قابل از بین رفتن، استمتاعات دیگه هم میتونه. حالا علی مبنای اونا اشکال کنید، علی مبنا ما که اشکال نداره، توجه کنید، اجازه به حرف نداری. علی مبنای من اطلاقات انصراف نیست، انصراف از دور مریضی شوهر که نداره، انصراف از زوج صغیری دارد که قابل استمتاع نیست، اما از دو... میگم انصراف ملاک ندارد، همین اشتباه از اینجاست، انصراف ملاک ندارد، انصراف تابع فهم عرف برهان نیست، انصراف حکم عقل نیست، بگی اینجا اینجوری پس اینجا هم اینجوری، اینجا اینجوری اونجا اونجوری نیست. در انصراف میگید من که کلن عرض کردم، من که کلن عرض کردم، میگم علل مختار ما صغیره ها، من اونجا رو میگم. بابا من آقای بزرگوار ها کی قدرت نداره؟ خب زوجی هست که چی ندارد؟ خودش اقدام کرده، خوب زن نگیره، خودش اقدام کرده بر نفقه. زوجی که مریضه آمده زن رو گرفته، زن چه تقصیری داره؟ خودش اقدام کرده. صبر کنید، صبر کنید، خودش اقدام کرده. اما در اونجا نمیشود صغیری که آمدن ازدواج کرده است میدونم به ولیش بگیم نفقه بده، نمیشه. مریضی جریان عادیه، توجه کنید، مریضی جریان عادیه. و اما صغر جریانی است که یزول، اونا نمیشه تکلیف کرد. هیچ قابلی آقای بزرگوار، صغیری هیچ قابل استمتاعی، مریض که اقلا با بوسه که میتونه استمتاع کنه. به گوش بدید یکی یکی، میگم مریض قابلیت استمتاع بعض استمتاعات رو دارد، مگر مریضی که هیچ قابل استمتاعی ها حداقل میتونه حرف بزنن با هم عقدشون باشه. خود یکی از مسائل او گوش نمی کنی. یکی از مسائل زندگی سکن است، سکن است. مرد میتواند با زنش ولو مریض صحبت کند، دل بدن با صحبت قلوه بگیرن. آقا امرو کاسبی نچرخید، زن دلداریش میده، زن مشکلی داره، مرد دل. اینا استمتاع است، اینا زوجیت است. شما فرض صغیر گوش بده آج آقای مرتضوی، فرض صغیر که شیر آغوز میخورد با یک مریض علت دوام، شما مریض علت دوام میگید، صغیر که شیر آغوز میخورد با یک مریض علت دوام که یه مقدار استمتاعات رو میتواند، شما میگید هر دو منصرف است. دلیل هر دو منصرفه. میگم تمکین که شرط نیست، اطلاقات داریم. من عرض می کنم علل مختار از زوج صغیری که یشرب اللبع ادله منصرف. شما میگی تو که گفتی از اونجا ادله منصرفه، پس زوج مریض علی دوام هم باید منصرف باشه، درسته؟ من دلیل رو میگم، من دارم دلیل رو میگم. میگم زوج صغیری که یشرب اللبع قدرت بر استمتاع ندارد من اصل، قدرت بر استمتاع ندارد من اصل، غیر از مریض دائم است که یقدر على بعض استمتاعات. یا آن بیهوشه، خب سما بیهوش خوب میشون که بحثی نیست. چرا سما که مریضی متعارف است اون که بحث نیست؟ انصراف سما مثل صغیره، سما مثل اونی که شیر لبع میخورد. اصلا گوش نمی کنید آیون، بحث انصراف بحث برهان نیست، بحث انصراف بحث درک بازاره. من میگم این که میگه مرد باید خرجی زنشو بدهد، اگر یه مردیه که شیر آغوز میخوره قنداقشو دارن میپیچن، هنو از آن در گوش راست و اقامه در گوش چپ نگفتن، هنو نامگذاری نشده، اطلاقات از اینجا منصرف. برای اینکه هیچ از زنیت هیچ فایده ای نمیبره. شما میگی تو که گفتی از اینجا منصرفه، پس از مریض علی دوام منصرفه. من عرض کنم هیچ وقت منصرف نی، برای اینکه فرقش عرف این میذاره. میگه مریض علی دوام یقدر علا بعض استمتاعات، این چی؟ این لا یقدر اصلا. میگی دو ما مریضه، میگم آقا بین دو ما مریض با صغیری که شیر لبه میخورد فرق از زمین تا آسمان است. کی اقلا اونجا رو میگن؟ ها؟ خب بله، چه میگی؟ سب کنید چی؟ اصلا گوش اصلا حرف نمیزن، درست نمیگی. خب بله، خب بله، چی واجب نی؟ اطلاقات میگه. چرا بگیم واجب نی؟ عجب گیری کردیم. میگم اطلاقات، عجب گیری کردیم. علل مختار که هیچ گیری ندارد، همه ی گیرا سر شرطیت تمکنه. علل مختار چه گیری دارد؟ توجه کنید، گوش بدید، یه قدری دقت کنید. بذار رد بشیم دیگه، تمام شد وقت ما. توجه بفرمایید، ظاهرا چیزی نداری، ظاهرا چیزی ندارید، اجازه بفرمایید. میگم صاحب جواهر میگید بعد، من حرف صاحب جواهر باله بعد، به حرف من اشکال دارید. حالا توجه بفرمایید، میگم صاحب جواهر مال بعد، باش میگه صاحب جواهر، میگه میگم صاحب جواهر مال بعد، بگی در نقل اشتباه شد یا صاحب جواهر حرفش اینه. اجازه بفرمایید، مسئله فرعون اگر زن روزه گرفت روزه مستحبی، انصامت المرأة صوما مستحبیا، آیا نفقش ساقط می شود به محض اینکه روزه گرفت، یا نفقش ساقط نمی شود مطلقا به صوم، بل تسقط به مطالبت زوج و مخالفت زوجه؟ آیا نفقه ساقط است به صوم تا روزه مستحبی گرفت که خرجی نداره؟ بلا اذننا صامت بلا اذن من الزوج هل تسقط النفقه به صوم؟ به خود روزه. اولا تسقط بهی اصلا، بل تسقط به نشوزه ها، به این که اون مطالبه کنه میخوام از استمتاع ببرم، به زن بگه، زن بگه نه من روزه دارم نمیخوام این کار رو بکنم، تسقط به نشوزه ها، یا تسقط به استدعاء الزوج منها الاکل و شرب امتناعها. کدوم یکیه؟ اقوالون. آیا ساقط می شود به محض روزه؟ ساقط نمی شود با روزه، بلکه ساقط می شود به نشوز؟ یا نه ساقط می شود به استدعاء زوج اکل و شرب را و امتناع او؟ این اخیر از شیخ است، از شیخ نقل شده، شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه که فرموده اگر استدعا کرد مرد بیا نهار بخور شام بخور، گفت نمیخورم، نفقش ساقط میشه. این لا وجه له ظاهرا، این حرف لا وجه له ظاهرا، مرد بهش گفت بیا نهار بخور، نهار نمیخورم، چرا ساقط بشن؟ وجهی برای این نه نه اون یه بحث دیگه است، اون حیث دیگه است. بله اگه برگرده به اون بگو، ولی این اونی نیست که شیخ میخواد بگه، این توجیه است. به محض استدعاء اکل و شرب چرا ساقط بشن؟ الا ان یرجع، الا اینی که ایشون میفرماد مثل اینکه زوج ارادت تلذذ بالاکل و شرب فاذن تنعصارت ناشزه، او یرجع الى نتیجت الاکل و شرب، به در میگه که دیوار بشنود، گوش بدید، به در میگه که دیوار بشنود، میگه بیا غذا بخور که روزش باطل بشه، که برای بعدی اینو میگه برای بعد، مگر کلام شیخ به یکی از این دو وجه برگردد و الا به ظاهره دلیل نداره. به محض اینکه گفت بیا غذا بخور، غذا نخور، چرا نفقش ساقط بشه؟ پس این به ظاهره دلیل ندارد الا ان یرجع الى ارادت تلذذ بالاکل و شرب، او یرجع الى ارادت الوجه فی القبول و ذکر اکل و شرب مقدمته. و اما این که با محض صوم باطل می شود، گفتن این آدم وقتی نیت روزه می کنه، نیت می کنه که مجامعت حاصل نشد، نیت عزم برتر که دیگه، نیت می کنه مجامعت حاصل نشد، پس وقتی نیت کرده مجامعت حاصل نشد، از تمکن بیرون رفته و صارت ناشزه، گفتن این نیت کرده ترک مجامعت را فصارت ناشزه. این وجه هم تمام نی، برای اینکه اولا نیت نشوز نشوز نیست، نیت نشوز نشوز نی، زنه گفت شیطونه میگه پاشیم چادرمونه سرمون کنیم و بی اجازه شوهره بریم خونه بابا یه هفتش رو خونه بابا بمونیم، البته برمیگرده مطمئن باشه برمیگرده، یه هفتش رو خونه بابا بمونیم تا مرده بفهمه بیزنی یعنی چی، این نشوز نی. بعد نرفت پاشیمون شد، گفت استغفرالله ربی و توبه. نیت و نشوز لیس به نشوز، شما میگید این که نیت روزه کرده، نیت کرده امتناع از مجامعت را، نیت نشوز که نشوز نیست، این اولا. و ثانیا او نیت کرده امتناع را، اما مرده چی؟ مرده یکی تو سرش میزنه با دستور بایدم قبول کنه، روزه مستحبی هم از مانع شرعی هم نداره، این کجای نشوزه؟ و ثانیا اگر با او نول امتناع، ولی امتناع در اختیار او که نی، زوج میتواند به او دستور بدهد، بر اونم واجبه که چیکار بکند؟ اطاعت کند. پس این که بگیم به محض نیت نشوز، نیت صوم، نفقه اش ساقط میشود، این هم تمام نیست. یبقا اون وجه و اون قول که اگر روزه گرفت، مرده بهش گفت بیا روزه تو افطار کن برای تلذذ، او حاضر به افطار نشد، اینجا نفقه اش ساقط است لتحقق نشوز. بقیه بس برای فردا انشاءالله.